بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دب من آیه ای که در باره عده هست همین آیه هست. آیه اول با کمال تفصیل خواندیم، این آیه دومه. آیه دوم ناظر به این است که گاهی از افراد، گاهی از اوقات، مردی جوانی دختری را عقد می کند، اما قبل از آنی که عروسی کند، قبلا خوندیم من را عرض کردم، گفتیم در اینجا اقرا گفته، اونجا قرو گفته، خوندیم. بعد عرض کردم انسان وقتی مرکب تشه بیارد درس، از این لغزش ها پیدا نمیشه. این که آمد دست خودش را رو کرد، معلوم میشود که مرکب نیمده. اگر دفتر حضور غیابی بود این مشکل پیش نمی آمد. از آیاتی که ناظر به همین مسئله عده هست این آیه است که الان می خونیم، آیه دوم. جوانی هست دختری را عقد می کند، اما قبل از آنی که عروسی کند، به اصطلاح ما یا به اصطلاح قرآن مس، طلاقش می دهد. قرآن می فرماید که اگر قبل از عروسی طلاق داد، یعنی قبل از دخول، عده ای نیست، معنا ندارد دیگه عده، چون دخول نکرده قطعا فرزندی درش نیست. اما هنگامی که میخواد این را به خانه پدر روانه کند، فمتعوهن او را تمتیعش کند، یه تحفه ای بهش بدهد که در واقع این جدایی که تلخ است در دهن او شیرین بیاید. در این آیه دو تا نکته هست. نکته اول: نکحتم المؤمنات. این رد صاحب جواهره. صاحب جواهر اعلی الله مقامه در اول کتاب نکاح مدعی است که نکحه در قرآن به معنای وطیه، و حال اینکه در اینجا نکحتم به معنای عقده. و اگر خاطرتون باشد هنگامی که همین بخش نکاح را ما میخوندیم، اونجا به حساب این کلمه رسیدیم که اصلا نکحه به معنای عقده. اگر هم در یه موردی، در مورد مثلا دخول استعمال می شود، این بالقرینه است. بهترین شاهدین ازا نکحتم المؤمنات، معنا ندارد بگیم ازا وطعتم المؤمنات من قبل ان تمسوهم. نکته دیگر این است که آیا این زنی را که قبل از دخول طلاق میدیم میرد خانه پدر، باید تمتیعش کنیم؟ مراز از این تمتیع کدومه؟ نصف مهر است که باید بدهیم. البته اگر انسان در آیه آینده میخونیم زنی را قبل از مس طلاق بدهد، الطلاق منصف للمهر. این در واقع و سر مفمت اوهنه، یعنی نصف مهر را بدید، یا نه علاوه بر اینکه نصف مهر را میدهی یه تحفه هم در کنارش باشه. آیه مبهمه. آیه دو احتمال دارد: یه احتمال که مراد همان نصف مهر باشد، یه احتمال علاوه بر نصف مهر همان تحفه هم در کنار اون بدهد، مثلا یه قبایی بدهد، لباسی بدهد، یا یک تکریمی ازش بکنه. مشکل را از کجا حل کنیم؟ من مشکل را با آیه دیگر حل کرده ایم که الان میخونیم. ملاحظه بفرمایید: یا ایها الذین آمنوا، صفحه 23. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. ادب قرآن ببینید کلمه مس را به کار میبرد، من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدت تعتدونها. آسد جعفر میگد فما لکم، لام میارد اینجا لکم، معلوم میشود که عده حق زوجه. فما لکم، معلوم میشود جاهایی که عده هست، عده در حقیقت حق زوجه، که شاید در اسنا برگردد میگه نه دیگه. فما لکم لیس لنفعکم علیهن بر ضرر این زنان من عدتن تعتدونها. پس چه کنید؟ فمتعوهن نصف مر یا علاوه بر نصف مر چیز دیگر هم بدهید که میرسیم. و سرهوهن آزادشون کنید سراحن جمیلا، خیلی با سلام و صلوات بفرستید، بگید خالا که نتوانستیم با هم زندگی کنیم، انشالله عرض کردم بخت خوبی برای شما، به قول امروزی ها میگن آرزو میکنیم. این کلمه آرزو میکنیم کلمه غربی هاست، غربی ها میگن آرزو میکنیم، ما با دیگم که ما برای شما بخت خوبی از خداوند متعال خواهانیم. متاسفانه در نوشته های ایرانی ها هم این کلمه خیلی راه یافته که برای شما چنین مطلبی را آرزو میکنیم. این نشانه یک نوع بی اعتنائی به عالم غیبه، باید برای شما از خداوند متعال خواهانیم. و سرهوهن ما سراحن جمیلا، تلخی نرود، برخلاف اینکه گاهی از اوقات زن و مردی که از هم جدا میشوند با چوب و چماق از هم جدا میشوند، این برخلاف قرآن کریمه. در 1400 سال قبل که اصلا ملت عرب ملت جنگ و نبرد و خشونت بوده، این تعبیرها را دارد و سرهوهن سراحن جمیلا. تا خودمان را در آن محیط قرار ندهیم ارزش این دو کلمات برای ما روشن نمی شود. و سرهوهن سراحن جمیلا، این همه آیات در حق زن، در حق نکاح، در حقوق زن، نمیدونم چرا میگن حقوقش داده نشده. عرض کنم لغت را معنا کنم، نکحتم المؤمنات ای عقدتم علیهن. عقدتم یا عقدتم، عقدتم ظاهرا تشدید نمیخواد. این رد صاحب جواهر است که میگد نکحه به معنای وطع. تمسوهن المس اريد به الدخول، و من ادب القرآن التعبير عن الدخول بالمس. عده الايام التي بانقضائها يحل بها التزوج و يعلم خلو رحمها من الهي. فمتعوهن اي اعطوهن ما يتمتع بهن. سرهوهن خلوا سبيلهن السراح الجبيل الذي ليس فيه ازراء ولا ازغنم ايزاء. لا عده لغير المدخول بها. آیه ما همینه، عده مال مدخول بهاست، اما مدخول بها نباشد عده نیست. لما دل اطلاق قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، شاید از اطلاق این بعضی ها استفاده کنن که مطلقا سواء مدخول بها باشد یا نه، میفهم بگد نه دیگه مدخول بهاست، غیر مدخول بها نیست. ولی اگر در همون آیه دقت کنیم، اون آیه مدخول بها را میگه، اون آیه اصلا مدخول بها را میگه. چرا؟ که میگه و به اولتهن احق به ردهن ولا یکتم نما فی ارحامهن. اون آیه اصلا مدخول بها را میگه، بر فرض اینکه مطلق باشد این آیه مقیده. لما دل اطلاق قوله سبحانه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دل على لزوم العده لكل من عقد عليها تکون هذه الآیه مخصصتن لها. بله ممکنه بگم تخصیصم نیست، بله یمکنه ان یقال ان الآیه المذکوره ظاهرتن فی المدخول بها. اگر دقت کنیم، لما ورد فی زیدها قوله ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خب ثم ان سبب لعدم العده، خب معلوم است که عده برای کشف رحمه، لان الاعتداد لعدل تبین حال الرحم من حیث الحمل و عدمه و المفروض انه عقد علیها و حالی است و لم یدخل بها فتکون العده امرا غیر لازم، کما آیه دیگر انشاءالله میخونیم یا ایها همین آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم لنفعكم على ضررهم من عده تعتدونها ثم ان قوله فما لكم يدل على ان العده حق للزوج على الزوجه ليتبين وضع الرحم غير انه سبحانه يامر الزوجه بتمتيعها فيقول فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا بغير جفوه ولا عذاب. و اما كيفيه التمتيع، اینجاست که مسئله را گذاشتیم به آیه دیگر. کیفیت تمتیع چطوره؟ آیا همون نصف مهر را بدیم یا علاوه بر نصف مهر باید یه مبلغی هم چیزی در کنار آن بدهیم؟ ظاهرا انسان تصور میکند که مطلقه، علاوه بر آن نصف مهر باید یه چیزی هم بدهد، اما آیه دیگر روشن میکند که نه، همان نصف مهره. کدام آیه؟ این آیه ای که در گذشته خوندیم و ان طلقتموهن، اینو در کجا خوندیم؟ در کتاب مهر. سال گذشته که مهر را میخوندیم این آیه را خوندیم و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه چی؟ فنصف ما فرضتم. معلوم می شود که مراد از آن تمتیع همین فنصف ما فرضتم. القرآن یفسر بعضه بعضن، همین که میگد فنصف ما فرضتم همان فمتعوهن سراحا جمیلا. علاوه بر این شک در تکلیفه، آیا از کنم علاوه بر مهریه چیز دیگر هم بدهیم؟ این شک در تکلیف، مسلماً مجرای براءت سنت هم بر این جاریه. بله گاهی از اوقات لباسهایی که برای اون زن خریده بودن اون را دیگه پس نمیگیرن، اون را همراه او رد میکنن میره. بنابراین متعوه نه به تعبیر این آیه عرض کردم خدمتتون که همون نصف مهر است که باید بپردازد. تم مر کلامو فی الآیت الثانیه، آیه ثانیه تمام شد در عده. الان آیه سوم را میخونیم. این آیه سوم را عرض کردم خدمتتون که در مهر بحث کردیم دیگه، اینجا فقط اشاره میکنیم، ولی در بهور این را بحث کردیم. لا جناح علیکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. اگر خاطرتون باشد سال گذشته در باره او بحث کردیم. گاهی میگن او به معنای الاست، در مغنی هم دارد ولی صحیح نیست. این آیه را در باب مهر بحث کردیم. آقایان برگردید نوشته های سال گذشته را ببینید، آیه را بحث کردیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه فمتعوهن على الموسع قدره والمقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حق دارید جناب عالی به من اعتراض کنید که بحث شما در عده هست. این آیه ارتباط به عده نداره. این آیه یا ناظر به طلاق یا ناظر به مهوره، ولی چون خواستم همه آیات یک جا بیاد آوردم، و الا این آیه فعلا محل بحث ما نیست، بحث را کردیم. آقایان برگردید او را ببینید، او در اینجا به چه معناست. خیلی مغنی در اینجا بحث کرده و چون فقیه نبوده خیلی ما را گمراه میکند، ولی ما بحث روشن کردیم. از این آیه بگذاریم آیه بعدی را میخونیم. آیه بعدی الآیت الرابعه واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن دو و اولات الاحمال سه. آفرین بر قرآن کریم، در این آیه کوتاه تکلیف طوائف ثلاثه را روشن میکند. بحث ما در کجاست؟ در عده هست، جای دیگر نریم. سه گروه داریم که عده اینها باید روشن بشود. یک، عرض کنم زنی که مرتابه هست، مرتابه به معنای ریب مشکوک است، حیض نمیبینه، احتمال میدیم بیماری در رحم باشد، احتمال میدیم که برسیم. الان حائض نمیشود، چند ماهیست و طلاقم گرفته. عرض کنم خدمت زنی که مسترابه هست، مسترابه به چه میگن؟ لا تحیض لعهد احد الاحتمالین، اما که برسیم یا عیسه شده یا نخه، یک نوع قرحه‌ای بیماری در اونجا هست، خون را میخورد و به این اجازه بیرون آمدن نمیدهد. اینا میگن مسترابه. هر باقی کلمه مسترابه شنیدیم، زنی هست که در حد ارکرم خطی رسیده است که هیچ نمیبیند. اما دو تا احتمال میدیم، احتمال که بر سن میدیم، احتمال میدیم نه از نظر بیماری باشد. این احتیاطاً سه ماه باید عده نگه داره، معلوم می شود که آیا بچه در رحم هست یا نیست. این یکی. دوم کدام؟ من لا تحیز و هی فی سن من تحیز، 20 ساله است. لا تحیز و هی فی سن من تحیز، شاب است. الان عرض کردم هیچ نمی بیند، اما و هی فی سن من تحیز. این هم اگر عده بخواد نگه دارد، سه ماه برش کافیه. این دو. سومی هم که عرض کردم معلومه، زنی هست حامل، عده این کدومه؟ ابعد العجلین. بگو ابعد العجلین. البته ابعد العجلین در متوفا انها زوجه هاست، اما در طلاق دیگه ابعد العجلین نیست. فقط عرض کنم حتی یضعن حملهن. آیه کریمه حکم سه طائفه را بیان کرده. المستراب یک، الشاب لا تحیز و هی فی سن من تحیز. البته امروز پزشکا اینها را معالجه می کنن. سوم الحامل، هر کنم حتی یده حملهن. اعراب آیه را بخونید. ولاتی زنان یئسن من المحیض من نسائکم. این یک. این ارتبتم، شک کردید که آیا به خاطر یائسه هست یا به خاطر بیماری. فعدتهن ثلاثة اشهر. یک، ولاتی عطف به جای اون لاتی، ولاتی. دوم، لم یحضن، این همان شابه ایست که لم یهزنه و هیه سن فی سن من تهید. البته اینجا باید مقدر کنیم ولکی لم یهد نه فعدته نه سلاست اشهر، عطف کرده است بر همان مبتدا، خبر ارز کنم معتوفون علیه سر این هم بیاد، معتوفون علیه خبرش کدومه؟ فعدته نه سلاست اشهر سر این بیاد، ولکی لم یهد نه. من میگم وهی فی سن منتهیز چه خیلی میکنه آقا؟ فعدته نه سلاست اشهر. دو سوم و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. در یک عبارت کوتاه احکام طوائف سلاسه را بیان کرده و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. این جواب از سؤال مقدره. اون این است که خدا میگه که ممکنه زن بگه من طلاق گرفتم در حالی که بچه من در شکم یه ماه هست، بعد 8 ماه همینطورا بنشینم. خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. خداوند من در مقابل این یک گشایشی برای این قرار میدهد که بعد از وضع هم کارش روشن‌تر. عرض کردم خدمتون که صفحه را برگردونیم. عدت المتوفا چیز این مسئله تمام شد. چند طائفه دیگر باقی مانده. کدام؟ عدت المتوفا انها زوجها. این یکی. عدت الیائس 70 سالش ایجاباً و سلباً. عدت الصغیره اذا طلقت قبل الدخول. اون ستا را خوندیم، این ستای دیگر مون. پس اگر تا حال اگر دقت کنی 8 طائفه را خوندیم. یک زنی که عرض کردم خدمتتون که کبیره هست و طلاقش دادیم، عده نگه می‌دارد سلاست قرو. دومی هم عرض کردم خدمتون که زنی هست اما قبل از مست طلاقش دادیم لا عدت له. این دو. سه تا هم که الان خوندیم. آقای عراقی دوتای اول بگو. زنی که عرض کردم 25 سالش هست و عده نگه می‌دارد. دوم قبل از مست طلاقش دادیم. دو. سه تا هم که الان خوندیم المسترابه. یا نخیل لا تحیز فیه و هی فی سن من تحیز. سومی و ولات الاحمال شد 2 به اضافه 3 5. سه تای دیگر مونده. عدت المتوفا انها زوجها. عدت الیائسه. چرا من میگم عدت الیائسه؟ یائسه که عده نگه نداره. میگم ایجابن و سلبن. آیا دارد یا ندارد؟ عدت الصغیره اذا طلقت قبل الدخول میشود 8. خدا رحمت کند آقای خمینی وقتی ما جوان بودیم اوائلی که درسش میرفتیم میگفت یکی از معجزه های قرآن، معجزه های اسلام، این احکامشه. گوش من گوش حافظه است. خب این من شنیدم و هضم نمی کردم چون چه میگه. بعدها که آمدیم کم بیش مطالعه میکنیم میبینیم واقعا یکی از معجزه های قرآن همین احکام است که یک نفر این همه احکام را منظم و مرتب میاره. این کار یک فردی نیست، کار یک جمعی هست که در آن جمع هم در آن زمان ممکن نبود. خود این احکام به این عظمت حاکی از آن است که این مرد رجل الهی و سماوی غیر سماوی نیست. حالا بخش اول را میخونیم که همان عدت المتوفا انها زوجها. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا. شوهر میمیرد زن میمونه. یتربصن به انفسهن. یادتون هست گفتیم چرا به انفسهن نمیگه؟ ولی در ایلا نمیگه به انفسهن، چون زن علاقمند است که برد ازدواج کند، باید نگه دارد خود را 4 اشهر و اشرا. فاذا بلغن اجلهن، هنگامی که از کنم وقت اینها به پایان رسید، ازدواج کنن. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، بروند با مرد دیگر ازدواج کنن، مانعی ندارد. والله بما تعملون خبیر. پس از این ستای اخیر اولی را خوندیم. در اینجا عظمت اسلام در صورتی روشن می شود که یک نظری به تاریخ عرب و تاریخ جهان بشر بیندازیم. در همان زمانی که این آیات آمده، در هند و چین و سند و جاهای دیگر اگر مردی فوت می کرد، زنش هم همراه او دفن می کردن، زنده زنده به گور می کردن. دو، گاهی نخی او را می سوزندن، خیال می کردن همینا احترام همان شوهره. حالا که شوهر مرده، غیرتها، غیرت دروغین، یا در کنار او دفن کنن یا در کنار او آتش بزنن. نصارا گفتن نه، حالا که شوهر فوت کرد دیگه این زن حق ازدواج نداره. عرب جاهلیت بگفت نه، تا یک سال این زن باید صبر کنن. بعد از یک سال یه پشکلی را میگیرد، دونیم میکند، پشت ارز کنم به این طرف به اون طرف بیفکرد، آزاد میشود. قرآن بر همه این افکار جاهلیت قدم بطلان می کشد. می فرد یتربسن به انفسهن از ارقرم اربعت اشهر و اشرا. البته ممکن است سؤال کنی که خب این شوهرش فوت شده، این دیگه برای چه؟ اولا خب لازم نیست که برای حملش باشد. اگر حمل باشد که یک مسئله است، حتی حملم نباشد چرا از کنم 4 ماه 10 روز محروم باشه؟ این تکریم شوهره، احترام شوهره. از کنم خیال نکند که اینها دوتا از کنم سنگ بودن در کنار هم، دوتا درخت بودن در کنار هم، نه، بلکه اینها دو انسان بودن کنار هم. عرض کردم خدمتتون که ما دو روحیم و هم در دو بدن بودیم، اما در کنار هم دودیم، تکریم. و الا مسئله بچه باشد که خب اون بعدن میاد، اما اگر بچه نداشته باشد باز این به احترام تکریمه. تکریمش این نیست که زنده زنده به خاک کنن میرسیم، یا او را بسوزانم، یا برای ابد او را محرومش کنن، و یا عرض کردم مثل عرب بگن یک سال باید در خانه بمانی. هیچ نخه، یک متعارفی باشد، 4 ماه 10 روز. ولذا قرآن میگه حق زینت نداره. چرا؟ زینت کردن برخلاف احترام. لباس زینت نپوشد، کهل عرض کردم سربه نکشد، تمام اینها به احترام اینه. باید پایین تر الآیتو تتزمن بیان حکمین شرعیین. یک، اعتداد المرأة المتوفا، همان صفحه 26 وسط صفحه، اعتداد المرأة المتوفا انها زوجها، ارکرم خدمتون که 4 اشهر و 10 ایام. دو، ازا خرج لعن العده جاز لهن التزویج. اما الاول فقوله سبحانه والذین یتوفون منکم والله سبحانه هو المتوفی والآخر هو المتوفا، ای الذین تقبض ارواحهم و یذرون ازواجا ان یتلکون زوجات فعليهن كما يقول يتربصن بأنفسهن 4 اشهر و 10 روز. وقد مر ما هي النكرة من التعبير بالتربص بأنفسهن حيث لو كانت له رغبة بالزينة والزواج وغير ذلك، لكن عليهن إمساك أنفسهن عن ذلك ما دمنا في العدة. ثم ان التشريع الاسلامي لا يخلو عن حكمه ومصلحه، فما هي المصلحه في المقام ويمكن بيانه بوجهين. الاول، احتمال كون الزوجه حاملا امر قریب فتربصوا یظهرها له. این یکی. البته این ممکنه ضعیف باشد، ما میگیم مطلق است، حتی یائسه هم که باشد وگد بکنه. عمده دوم میگه ان التربص والاعتداد بترک الزینه و عدم الزواج نوع تکریم للزوج المتوفا حیث تعبر الزوجه بتربصها ان عدم نکرانه و نسیانه، او را فراموش نکرده، او را نه که نشناخته، نه عدم نکرانه و نسیانه. فکأنها تراه حیا بعد فی البیت فلذلک تعامل معاملة الزوج ثم باشد برای فردا انشاءالله.